به هر جا می روی با خود ببر شیرین زبانی را، زبان مهربانی را، نگاه پرنیانی را.
پرنیان
ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو و با توکل به تو. دوستان عزیز شنونده، شنوندگان خوب برنامه ادبی پرنیان، سلام بر شما. همراه شما هستیم با پرنیان دیگر. همراهی و همدلی تانه میخواهیم مثل همیشه. برف اوایل پاییز قوت می گرفت و تا اواخر بهار خودش را می رسند. کاکا عبدالله 6 ماه سرمای سال به خانه ارباب می رفت. آغل را پاک می کرد. علف های انبار شده را برای کل زمستان تقسیم می کرد. این جملات بخش خیلی کوتاهی از داستان خر قبرسی بود. خر قبرسی مجمع داستان فاطمه خاوری است که سال گذشته و وسیله انتشارات عرفان به چاپ رسیده است. امروز بیشتر با این کتاب و نویسنده آن آشنا می شویم.
باید از ته به سر برسم. اول باید اثبات کنم که وجودم قانونی است. دوم جنازه ملیتم را از میان فوش‌هایی که به زندگیم شکل داده بیرون بکشم و بعد با اطوارهایی که جامعه خوش دارد ثابت کنم که انسان مطیع قانون هستم و اگر مجالی یافتم بد نیست اشاره به ویژگی‌های انسانیم بکنم. مجالی نیافتم، یعنی حالا وقت این بازی‌های روشنفکرانه نیست. فعلا باید ثابت کنم که سایه‌دار نشدم. نه برای این که آزادم بگذارن، بلکه باید خودم را به عنوان آخرین موجود اناث این خانواده در یک جای غیر از گواهی فوت ثبت کنم. بابا حرفه‌ای بازی کرد. میدانست که راه رفته را برمیگردم. عقده ها و کینه هایش را در کیسه صبرش انباشت. تدریجی اما کامل بروز داد. قسم به این امام قریب، اگر حق والد بر فرزند نبود میتوانستم با وکیل یا بی وکیل بابا را به دادگاه بکشانم و بخواهم تا در پیشگاه همان قانونی که ما را بعد از قریب به نیم قرن هنوز بیگانه میشمارد بگوید بر چه مبنای انسانی که تصویرش را گم کرده به بند کشیده است. اصلا گم شدن یا محو شدن تصویر جرم است که مجازاتش باشد دستبندهای پارچه‌ای در بیمارستان سینا؟ اگر اسم این کارش توته برای انتقام نیست، مهر پدری هم نبود که ناگهان سرکشی دختر هارش را بخشید و به بهانه نگرانی های پدران مرا در بیمارستان در بند کرد. باید تمرکز کنم. این هم روی همان چند صدومین بار به ذهنم سخت میگیرم تا تصویر خودم را هرچند حقیر و کوچک علابلای چین خوردگی های مغزم سرهم کنم و بدهمش به این قوم یعجوج معجوجی که یک شب دلشان برای دختر فراری حاجی عباس حج نرفته رحم آمده است. پلکایم لرزان از چانه نقطه آغاز است. سرانگشتانم روی صورتم به 5 جهت نامعلوم حرکت دارند. دو خط منحنی دور لبهایم غمگین تر از قبل است. حفره این چشم های بادامی وحشتناک عمیق است. استخوان جمجمه گوشت ها را بلعیده و پوست افتاده شکل نمادینی را از انسان اصل ارتباطات به نمایش گذاشته است.
بخشی از داستان سال صده را شنیدیم از مجمع داستان خر قبرسی با صدای خود نویسنده. این مجمع داستان حاوی 9 داستان است که خر قبرسی، عملیات رادیو، یک نفر هم نباید کم شود، حلیمه رضایی مالستانی مرد از جمله این داستان هاست. فاطمه خاوری با چاپ این مجموعه که اولین مجموعه اش هست، نام خودش را در قطار نویسندگان خوبی داستان کوتاه افغانستان قرار داده است. داستان‌های کوتاهی او روایت زندگی مردمی است که با آنها زندگی می‌کند. گفتگوی کوتاه انجام شده با فاطمه خاوری که تقدیمتان می‌شود.
خانم خاوری چرا داستان انتخاب کردین؟ طرف هنرهای دیگه مثل شعر، نقاشی و این رقم چیزا نرفتین؟ داستان انتخاب کردین؟
این چیزی هست که خودم فکر میکنم این انتخاب من نبوده، این چیزی بوده که در وجودم از بچگی یادم میاد. بچه که بودم این استعدادش در خودم میدیدم و علاقه زیادی داشتم. یادم میاد بچه که بودم کتابای داستان خیلی زیادی داشتم و این یه انتخاب نبود، هیچ وقت برام انتخاب نبود، یکی از بخشای زندگیم بود.
در داستان نویسی کسی هست که شما با اونا رقابت کنین یا اصلا با کسی رقابت میکنین یا نه؟
وقتی که تازه وارد شده بودم احساس میکردم فضا رقابتیه، ولی الان همچین نظری ندارم، به این دلیل که فکر میکنم که فضای ادبیات یک فضای گسترده است و هر کسی میتونه بسته به اون خلاقیتی که داره یه اثر جدید خلق کنه، منحصر به فرده. برای همین کار خودم میکنم، ولی کارهای بقیه را میخونم، درس میگیرم، اینطوریه. ولی خب فضا رو رقابتی نمیدونم. منظورم اینه که لزوما اون کسی که توی یک جشنواره یک مقامی رو کسب میکنه به معنای بهترین نیست، و اون کسی هم که در یک جشنواره حائز مقام نمیشه به این معنی نیست که کارش بده. از این لحاظ فکر و عقیده من این هست که ادبیات خیلی میتونه منحصر به فرد باشه نسبت به اون فردی که داره اون عمل انجام میده.
شما جزء نویسندگان نسل سوم مهاجرت هستین. چه تفاوتی بین نسل شما و نسل‌های پیشین داستان نویسی وجود داره؟
هم تفاوت هست، ولی به نظر من بیشتر اشتراک هست. خب به این معنی که من اصلا جمله داستان نویس یا داستان مهاجرت رو ترکیب سنجیده‌ای برای خودم حداقل نمیدونم. به این دلیل که ببینید آقای دین، شما وقتی که از ادبیات مهاجرت صحبت میکنید یعنی این که یک شخصی یک برهه از زمان مثلا 10 یا 20 سال تو کشور خودش زندگی کرده، کشور خودش رو درک کرده، آدم های هموطنش رو، فکر مسلط توی اجتماعش رو درک کرده و حالا اومده توی کشور دیگه با یه شرایط دیگه و این تضاد رو دیده و شروع کرده داستان هایی نوشتن که یادگاری از کشورش، از نوع تفکر یا تضادهایی که اصلا وجود داره. به این میگن ادبیات مهاجرت. اما اون چیزی که در ایران شکل گرفته، چه برای منی که حالا 30 سالمه و چه پیش کسوت های ما، این نبوده. بیشتر دنبال هویت سازی بودن. تنها چیزی که راجع به خودم میتونم اینو بگم این بوده که از یک زمانی به بعد من دست کشیدم از ساختن هویتی که خودم توش حضور نداشتم، چون من اینجا به دنیا اومدم، اصلا درکی از محیط داخلی ندارم. با خودم گفتم خب الان جاییه که من باید ول کنم این اندیشه رو و خودم به عنوان یه موجودی که اینجا به دنیا اومدم تعریف کنم.
خانم خاوری، خر قبرسی را بعد از انتشار آیا فکر میکردین که اینقدر مورد توجه قرار بگیره؟
راست که بخواین خودم اینو در خودم میبینم که یه استعدادی دارم که بتونم روش کنم، ولی نه، واقعا فکر میکردم که زیاد اونطور که باید دیده نشه و طبیعی هم هست به خاطر اینکه من کار اولمه. من فکر میکنم کار جدیم شاید تو اثر بعدی اتفاق بیفته، ولی در نهایت نظر مثبتی که از منتقدان گرفتم این برام جالب بود، یعنی انتظارش واقعا نداشتم و از این بابت خوشحالم هستم.
خانواده چقدر شما را در مسیر داستان نویسی حمایت کردن؟
بس خانواده منم مثل خیلی از خانواده های مهاجر درگیر ابتدایی ترین مسائل زندگی در یک کشور غریب هستن، اما از خیلی سالیان قبل، یعنی نه به طور خاص، ولی مادرم اینو میدونست که من فرزند خاص‌تری هستم تو خانواده، برای همین هیچ وقت خواهرام، برادرام هیچ وقت مانعی نبودن. اما خودم من همیشه فکر میکردم اگه من یه روز بیام به اینا بگم که آره مثلا من کتاب منتشر کردم اینا، شاید زیاد استقبال نکنن، ولی اتفاقا خیلی برعکس شد، حمایت‌های شدیدی از من شد و اینکه خیلی تشویقم کردن، هیچ وقت مانعی نبودن.
شخصیت های مجمع داستان خر قبرسی خیلی با تو آشناست. آنها شاید با تو در یک خیابان راه رفته باشد، در یک کافه چای خورده باشد و یا حتی با تو جنجال و بحث کرده باشد. شما آنها را به خوبی می شناسید و در حوادثی که برایشان پیش می آید همزاد پنداری دارید. می گویند داستان ها برش خیلی کوتاهی از زندگی است. ما این مسئله را در مجمع خر قبرسی می بینیم. در واقع واقعیت گرایی در داستان‌های خر قبرسی ما را درون زندگی بعضی از مردم می‌کشاند. بخشی از داستان حلیمه رضایی مالستانی مرد با صدای خود نویسنده.
حلیمه رضایی مالستانی به بهار هم نکشید و مرد. در نیمه شب برف و یخبندان 20 دی ماه 1402، اما نه با حمله های نفسگیر تنفسی آنطور که خانوادش انتظارش را می کشیدند. آرام و طبیعی مثل زنی بیکس و دنیا بریده عمیق خوابید. چشمان در حفره های استخوان جمجمه‌اش نشست کرده است. گاهی دو حلقه سیاه دورش رو باز می کند. می بیند یا نمی بیند، اما به دنبال کسی به دو طرف می چرخند. کمی قبل از آن بود که صدای سور و ساد عروسی دختر همسایه بلند شود. برای پنجمین بار شیون مادر و خواهران حلیمه صدای قالب کوچه شده بود. پدرش میانه های هوی زنان یاسینش رو بوسید و روی جان مازش کنار دوتا مهری که روی هم سوار شده بود گذاشت. به دعای دست روی دو زانو نشست. با حرکت نامحسوس چشمش به تنها پسرش فهمان که بیرون برود و بعد پی پسرش را گرفت که بروند. نبش شفیه 42 مطب دکتر قاسمی. به خانم منشی بگویند که مریض محتضر دارند. منشی برود و بیاید و بگوید باید پشت در بمانند تا دکتر مشتری هایش را راه بیندازد و حتما آخر وقت برای تایید مرگ دختر جوانش خواهد آمد. اما حلیمه باز هم نفسش برگشته بود، هرچند سینه‌اش تنگ بود به تنگی 6 ماه گذشته، اما به نظر می آمد که هنوز می تواند زنده بماند. مادرش گوشه سمت راست تشک خال خالی نشسته است. دست داغش را میان دستانش می پیچد. به صورتش نزدیک می کند. رشته باری که عشق از چانش به روی رکای سبز بیرون زده ی حلیمه جاری می شود. مرزی هم تسبیحش را دانه دانه می کند و توی گوشش می خواند. تنها مهتاب خواهر کوچکش گوشه ی از اتاق پاهایش را بغل زده است و بدون وقفه گریه می کند. و از جان کندن حلیمه عذاب می شود. خانه را هیاهوی مرگ دختر جوان فرا گرفته است که مادرش اعتقاد دارد چشمش هنوز به دنیاست. وگرنه کسی نمیتواند حتی یکی از این حمله های تنفسی آدم کش را تاب بیاورد. پدرش هم به حرف زنش باور دارد. وقتی 2 روز پیش مرد همسایه ایوز کربلایی به خانهشان آمد تا خبر عروسی ناگهانی دخترش را بدهد و برای برپایی جشن از خانواده محتضر اجازه بخواهد، خاکساری نشان داد که او خسی نیست که مانع وصال دلاور با عروسش بشود. اما بعدش به زنش گفت که مردم دخترشان را توی می کنند، ما دخترمان را گور، و سرش را مثل آونگ ساعت تکان داد. معلوم نبود این سرتکان دادن از سر تأسف برای مرد همسایه است یا ناامیدی از سرنوشت دختر محتضرشان.
فاطمه خاوری در سال 1369 در مشهد متولد شد. بعد از تحصیلات ابتدایی کارشناسی زبان و ادبیات را از دانشگاه پیام نور مشهد دریافت کرد. از سال 1396 به حلقه ادبی دردری پیوست و زیر نظر استاد سید ابوطالب مظفری مبانی داستان نویسی را آموخت. او از کودکی به نوشتن علاقه داشت و در نوجوانی یک میل درونی شدید او را به سوی داستان نویسی کشاند. اولین تجربه داستان نویسی او داستان است به نام دکمه. بعد از آن بود که تصمیم گرفت به طور جدی داستان نویسی را دنبال کند. استاد سید ابوطالب مظفری درباره مجمع داستان خر قبرسی و داستان‌های فاطمه خاوری می‌گوید:
خانم فاطمه خاوری در واقع متعلق به نسل سوم داستان نویسی در مهاجرت هست. اگر ما نسل اول رو کسانی مثل فرض کنید اسحاق شجاعی و اسحاق فیاض در قم و تعداد دیگری از این دست آدم ها بدانیم، نسل دوم نشه افرادی مثل محمد حسین محمدی و کسانی از این دست و این جوانانی که تازه در طی این دهه اخیر شروع کرده به داستان نویسی متعلق به این نسل هست. این سه نسل تفاوت‌هایی در حوزه داستان نویسیشان هست. نسل اول بیشتر متمرکز بر جنگ و جهاد و اینها بود. نسل دوم داستان‌هاشون هرچند تأثیرگذار از دوران جنگ و جهاد هست ولی بیشتر با حال هوای مهاجرت درامیخته. اما نسل سوم یک تجربه های جدیدی داره، یعنی جماعت از جمله خانم خاوری جز این دسته سوم هست که با حال هوای جدیدی داستان می‌نویسند. در این حال هوا تم و درون مایه و مضمون هم به خود مهاجرت هم یک مقدار شخصی هست، یعنی اینا دیگه دغدغه های فکری و شخصی خودشون رو می‌نویسند. داستان ها سوژه ها درونی شده به جای این که خیلی بیرونی و آفاقی باشد. این در فضای کلی این جماعت میشه این دسته‌بندی و تقسیم بندی رو انجام داد. خب ما در این دسته از کار میبینیم که بیشتر نویسندگان ما در نسل سوم دختران مهاجر هست. مثلا زهرا نوری هست، خانم بیانی در قم هست، دو سه تا از خانم ها در تهران هست، در مشهد هم داریم دو سه تا از این خانم ها. اینا در همین نسل، اینا بچه های بزرگ شده ایران هست که حتی افغانستان رو ندیده، لذا اینا دغدغه های متفاوت داره. خب در این میان باز خانم فاطمه خاوری را اگر به داستان هاش نگاه کنیم، خصوصا با تمرکز به همین کتاب خر قبلسی، چند تا ویژگی داره. ویژگی اول این که خیلی داره شخصی می‌نویسه، یعنی انگار دغدغه های یک دختری است که تحصیل کرده در ایران، روشنفکر با افکار فلسفی، افکار روشنفکرانه ارتباط داره، اینا رو میتونه، میخونه، آشنا هست. این یک ویژگی. بعد در این قسمت تأملاتی داره. ویژگی دوم اینه که اینا به هر حال در محیط مهاجرت، در گلشهر، در ایران دغدغه های زندگی در مهاجرت رو تجربه کرده، نسلی که نه با ریشه بومجای خودشان ارتباط خیلی وسیع داره و نه در جامعه میزبان کاملا پذیرفته شده، یک نوع تعلیق، یک نوع رها شدگی در آثار اینها دیده میشه. و بخش سوم تأملات خیلی فلسفی و فکری هم در آثار اینها هست. این سه ویژگی رو اگر بگذاریم در کنار هم، اون وقت از دلش مجموع داستان خر قبلسی در میاد و به نظر من خیلی تفاوت داره این مجموع داستان با داستان‌هایی که نسل دوم و نسل اول ما می‌نویسند در فضای مهاجرت. این مقدمات کلی کار بود در مورد فاطمه خاوری. نکته دیگری که میشه گفت این است که اینها سعی می‌کنند داستان نویسی رو کاملا حرفه‌ای دنبال کنند، لذا اهل مطالعه، اهل جستجو در مکتب‌های مختلف نویسندگی هست، روی فرم دغدغه داره، روی چگونگی بیان دغدغه داره و دیگه سعی نمی‌کنه خیلی که افغانیزه کردن کار رو در حد چند تا اصطلاح یا دیالوگی که باید لهجه ایجاد میشد و کاری بود که ما در نسل اول و دوم انجام میدادیم، نمیخواد انجام بده. یک نوع حتی دیالوگ های داستان، فضاهای داستان، ایده هایی که داره اینها با زبان خاص اینوار خودشون داره خلق میکنه که او ترکیبی است از زبان لهجه فرض کن هزارگی، افغانی و ایرانی و خصوصا مشهدی، در یک همچین ملغمه از این لهجه ها نوشته میشه. به هر حال این اون چیزی است که میشه در مورد کتاب خر قبلسی گفت. در چند جلسه هم که براش نقد گرفته شد همین موضوعات مورد تاکید ناقدان بود. کتاب به نحو متفاوت و خاص از دیگر نویسندگان مهاجر ارزیابی شد.
خوبان شنونده، به پایان برنامه امروز پرنیان رسیدیم. تشکر از همراهیتان. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.